أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که برای عدم جواز اصل پرمون در جایی را که عنوان جزء سمن باشه آیا استدلال به صحیحه حلبی برای عدم جواز صحیح هست یا صحیح نیست؟ در فقه العقود فرموده بودن که به این صحیحه استدلال میشه برای اینکه در جایی که عربون جزی از سمن باشه، این گرفتن مقداری از سمن در ازای پس جایز نیست، به جهت اینکه صحیحه حلبی هرچند موردش اقاله به وضعیت هست که بعد از عقد، بعد از تمام شدن عقد، اگر یک طرف پشیمون شد بخواهد سمن را کم بده، باید بخواهد وضعیه در سمن بکنه، سمن را کم بده به مشتری، جایز نیست. ولو مورد روایت اینه، ولی متفاهم عرفی از روایت اینه که در مقابل فصل نباید مالی گرفته بشه. و این نکته عام هست، هم مورد روایت که اقاله به وضعیت باشه را شامل میشه، هم در جایی که قبل از انجام دادن معامله شرط بکنن که اگر کسی بخواست فصل بکنه این مقدار باید پول بده، در مقابل فصل پول جزی از ثمن قرار داده بشه، ولو به نحو اشتراط فی ضمن العقد، این هم جایز نیست. این تقریب استدلال این بود. مناقشه بعض الاعلام در این استدلال این بود که اگر نکته عدم جواز اقاله به وضعیه همین نکته بود که باشه که در فقه العقود اومده، بله می شود از او استفاده کرد، حکم مورد بحث را که عدم جواز عقد عربون عنوان جزء ثمن باشه. ولی اگر و همینطور در جایی را که غیر این بعد در جایی که جزء ثمن باشه نمیشه گرفت، و همینطور در موارد دیگه ای که این بله عربون در مقابل فصل به قرار بگیره، حالا چه جزء ثمن باشه چه نباشه، مواردی را که جزء ثمن نباشه را هم بر اساس نکته اول میشه اثبات کرد. ولی اگر نکته حکم به بطلان امر دیگه‌ای باشه که عبارت هست از تناقض داخلی در خود اقاله به وضعیت، اگر نکته حکم به بطلان این باشد که در حقیقت شبیه بحث شرط مخالف مقتضای عقد هست، اگر نکته حکم به بطلان این امر دوم باشه، نه دیگه، این نکته اختصاص پیدا میکنه به جایی که عربون جزء من الثمن باشه، ولی در جایی که عربون به عنوان بله جزء ثمن نباشه بلکه در مقابل فصل باشه، حق فصل باشه، ثمن حق فصل باشه، یعنی عوض حق فصل باشه، در مقابل خود حق الفصل باشه، یا در مقابل بله جامع بین حق فصل و برای جامع بین حق فصل و جزء من الثمن باشه، در مقابل جامع هم باشه اونجا را نمیگیره چون خصوص جزء ثمن نشده. این مناقشه بعض الاعلام در این استدلال به صحیحه حلبی بود. به نظر میرسه که قبلا هم بیان شد که این اشکال بله استدلال به صحیحه حلبی وارد نیست، چون اگرچه در کلمات بعضی از فقهای متقدم اومده که نکته حکم به بطلان در اقاله به بدیه، نکته حکم بطلان همون تناقض و تهافت داخلی در مضمون اقاله به بدیه هست، به خاطر اینکه خود اقاله کردن معناش اینه که تمام عوضین به محل قبلیش برگرده، هم ثمن به محل قبلیش که کیسه مشتری هست برگرده، هم مبی به محل قبلیش که کیسه بایه هست برگرده. از طرفی تعبیر بدیه که آورده میشه یعنی همه ثمن بر نکرده. این بله، این خود این مضمون متناقض هست. وقتی مضمون متناقض بود دیگه در امور انشایی اگر اونی را که انشا شده مضمون متناقض باشه، دلیل امضا اون رو نمیگیره و حکم به بطلان این عنوان میشه، عنوان انشایی میشه. ولو در کلمات اینطور اومده، ولی به نظر میرسه که این وجه بطلان این نباشه، به خاطر اینکه با همون توضیحی که قبلا داده شده که اون نکته مورد نظر برای کسی که میخواهد اقاله به وضیعه بکنه، یعنی کم بذاره از سهم از عوضی که مال طرف دیگه هست میخواد کم بذاره، چه در جایی که بایه بخواد از ثمن کم بکنه، چه در جایی که مشتری بخواهد از مبی کم بکنه، اون مقداری که اونی که مورد نظر هست، خصوصیت اون ثمنی که در معامله رد و بدل شده یا مبی که در معامله رد و بدل شده، خصوصیت او مورد نظر نیست، موضوعیت نداره، بلکه در کثیر از موارد در قسمت ثمن اصلا خود شخص ثمن که پیش بایه باقی نمیمونه که بعد بخواد این را بعضی از این را پیش خودش نگه بداره بقیهش رو به مشتری بده. اونی که مورد نظره در حقیقت اینی که غرامت بگیره بابت این محرومیتی که از مال خودش در این زمان کم پیدا کرده، میخواد بابت این غرامت بگیره. روی این حساب اصلا این نکته این نیست. این وقتی که این نکته کنار رفت، متفاهم عرفی از حکم به بطلان اقاله به وضیعه میشه همون نکته اول، که نکته اول هم عبارت از این بود که متوهم عرفی اینه که ثمن در مقابل حق فصل نباید چیزی از ثمن قرار بگیره. این یک جواب. جواب دیگه این که حالا اگر قبول هم بکنیم، اگر فی حد نفسهی هم این امر دوم که بله این تناقض داخلی در اقاله به وضیعه باعث بطلان اقاله به وضیعه میشه، اگر قبول هم بکنیم که این نکته برای حکم به بطلان اقاله به وضیعه وجود داره، اگر قبول هم بکنیم این نکته وجود داره، ولی با توجه به این که اون نکته اول هم در بین وجود داره، نکته دوم هم در بین وجود داره و نکته اول موافق با فهم عرفی هست، نکته دوم ولو صحیح هم باشد، ولو واقعا هم اقاله به وضیعه، حقیقتش برگرده به تناقض داخلی در تناقض داخلی در این مضمون انشایی، ولو حقیقتا هم وجود داشته باشه، از اون اشکال اول هم جواب اول هم قطع نظر بکنیم، ولی این نکته دوم نکته عرفیه نیست که عرف ملتفت به او باشه. اونی که عرف از بطلان به وضیعه میفهمه همون قسمت اول هست، که پس به خاطر فصل نباید چیزی از ثمن گرفته بشه. نکته دوم که اقاله به وضیعه متضمن تناقض داخلی هست، تهافت داخلی هست، این نکته دقیقی هست که از ذهن عرف عام دوره. اینطور نیست که عرف عام به این نکته توجه داشته باشه. بله خود این مطلب، مطلب اگه گفتیم این فی حد نفسی، این قاعده تمامه که در بعضی از موارد اشکال میکنن به مدعا یا در مضمون انشائی اگر تناقض داخلی وجود داشته باشه اون مضمون انشائی قابل تحقق نیست به انشاء، یا در بعضی از موارد اشکال میکنن به این کسی یه مطلبی رو ادعا میکنه در مقام مناقشه و ایراد به اون حرف گفته میشه این حرف شما تناقض داخلی داره، کما که مرحوم آخوند بعضی جاها از این استفاده کرده، مثلا در رد بر سببیت، در رد سببیت در امارات، این که مسببه قائل به این هستن که حکم الله واقعی همون ریز که مشهد به او اجتهاد او به او منتهی شده، مرحوم آخوند فرمود که این حرف شما تناقض داخلی داره، به خاطر اینکه اگر حکمی با قطع نظر از اجتهاد نباشه پس مشهد از چی داره فرض میکنه؟ باید یه حکمی با قطع نظر از اجتهاد وجود داشته باشه که مجتهد داره از او فحص میکنه، و الا اگه حکم با قطع نظر از اجتهاد وجود نداشته باشه این فحص معنا نداره. از یک طرف شما میگید که حکم الله واقعی اونیست که قبل از اجتهاد وجود نداره، با اجتهاد تازه درست میشه، سلام علیکم. از طرف دیگه میگید که مجتهد داره فحص میکنه از حکم واقعی، خود این مدعای شما تناقض داخلی داره. اینم یه چیزی است که اصطلاح جدید بهش میگن پارادوکس دیگه، قضیه متناقض، دو طرف قضیه با هم دیگه همگونی ندارن، هر بعضی از اجزای قضیه جزء دیگر رو نفی میکنه. مثالم زدن مثل بله دولت فقر، نمیدونم حاضر غایه، بعد غم شیرین، نه گفتن این ترکیبات اینجوری تناقض داخلی داره، یکی از اینها هر کدوم از اینها یه اختزایی داره برخلاف اختزای دیگر. مقصود اینه که این که ما در اشکال به یک نظریه یا در ابطال یک مضمون انشائی از این را وارد بشیم که این مضمون انشائی تناقض داخلی داره یا این نظریه تناقض داخلی داره، این مطلب مطلب صحیح هست، ولی این فهم این از ذهن عرف عام خارجه. در اینجا در مورد اقاله به وضیعه برای حکم به بطلان، اونی که ولو این نکته دوم هم وجود داشته باشه، ولی اونی که متفاهم عرفی از حکم به بطلان در این موارده اینه که عرف میفهمه که شاره گفته در مقابل فحص نباید پول به، یا معامله به همون صورت باقی بمونه، به همون حالتی که انجام شده باقی بمونه، فحص نکن، یا اگه خواستی فحص بکنی همجوری تمام ثمن رو به او برگردون، نباید در مقابل فحص چیزی از ثمن گرفته بشه. متفهم عرفی نیست، میگم دقیق هست دیگه، نه میگم متفهم عرفی نیست، میگه او این خطاب رو که نگاه میکنه اونی که به ذهنش میرسه اونه دیگه، ولی نکات دیگه ای رو به دقت عقلی تدقیق عقلی که بله مسائل، ولی حرف اینه که متفهم از این دلیل چیه، اون نکته ای که فهم عرف میفهمه از این از این حکم چیه، اونی که میفهمه اونه، و اینم مطلب مطلب باطلی که نیست که مطلب صحیح است دیگه. اونی که عرف میفهمه از این حکم بطلان نکته اول است، و نکته اول هم که اشکال ثبوتی در نکته اول که نداشتنشون، که اشکال فرمودم که ممکنه این باشه ممکنه نکته دوم باشه. حالا جواب اینه که اگر ما قبول بکنیم که در اقاله به وضیعه این تناقض داخلی هم وجود داره، تحول داخلی هم وجود داره، ولی این نکته بله در مقابل نکته اول که حساب بکنیم، نکته اول به فهم عرفی نزدیک هست، نکته دوم عرف عام متوجه این قضیه نیست، این رو بله اهل تدقیق ممکنه این در بیارن این را، ولی این که بله اونی که عرف عام میفهمه از این حکمی که در صحیحه حلبی اومده که اقاله به وضیعه باشه این را نمیشه. پس اون نکته رو میفهمه گفت دیگه، اون نکته رو میفهمید؟ اون نکته رو میفهمید یا نکته رو نمیفهمید؟ در کنار اون نکته نه، این نکته هم وجود داره. آخر نکته اول رو که ایشون الغا نکرده، وقتی نکته اول وجود داشته باشه، وقتی که نکته اول وجود داشته باشه، نه نه نکته، نه هم نکته هست، نه نه اینکه این نکته دیگه، نه اون نکته رو میفهمه. در اینکه اون نکته اول فهمیده میشه در اون تردید نیست، این نکته رو میفهمه که سمن در مقابل اون نمیتونه قرار بگیره. وقتی که این نکته رو فهمید، اون وقت بر اساس این نکته اون مقداری که عرف از این میفهمه همین نکته اوله، و بی اون نکته دوم رو عرف ملتفت نیست دیگه. حالا این جواب دوم. جواب اول این بود که اصلا اون نکته دوم در اینجا تطبیق نمیشه، تناقض داخلی در کار نیست، چون تناقض داخلی در فرضی هست که مورد نظر مقیل، اون کسی که اقاله میکنه، خصوصیات سمن باشه، خصوصیات سمن برای اون موضوعیت داشته باشه. ولی اگه گفتی خصوصیت سمن موضوعیت نداره، خصوصیات شخصیش موضوعیت نداره، ملاک مالیت، نکته دوم نمیاد. حالا با توجه به این مطلب که اون نکته مورد نظر همون نکته اول هست، خب این نکته بر اساس نکته اول، بله بر اساس نکته اول در جایی را که عربون جزء و سمن باشه به عنوان جزء و سمن قرار بگیره، در مقابل جزءی از مبی باشه، مفاد صحیح حلبی اینجا را میگیره، ولو مورد صحیح حلبی اقاله به وضعیتن هست، ولی برای محل بحث که شرط که عربون جزی از سمن هست و شرط بکنن قبل از عقد، در همون زمان ضمن عقد شرط بکنن، اگر کسی این را داد جزی از سمن را اگر بخواهد پس بکنه باید جزی از سمن را بده و الا نمیتونه پس بکنه. و این نکته میاد روی حساب، بله با توجه به اینکه نکته دوم نفی شده طبعا استفاده میشه حکم در محل بحث که جزئی از عربون جزئی از سمن هست. بلکه بالاتر همونطور که در فقه العقود اومده، ایشون فرموده که ممکنه از صحیحه حلبی استفاده بکنیم عدم جواز عقص عربون را حتی در جایی که سمن، حتی در جایی که عربون جزی از سمن هم نباشد، جزی از سمن هم نباشد، بلکه به عنوان حق فصل باشه، به همون توضیحی که در کلام بعض الاعلام بود که این اصلا عربون در مقابل حق فصل قرار بگیره نه به عنوان جز سمن، یا عربون به تعبیر بعض الاعلام در مقابل جامعه بین حق جزء من الثمن و حق الفصل بگیره، علایال مواردی که جزء الثمن هم نباشه در فقه العقود اومده که ما از صحیح حلبی ممکن این رو استفاده بکنیم. به چه بیان این رو استفاده بکنیم؟ حالا قبل از این که این عبارت فقه العقود و مطلب فقه العقود معلوم بشه، یه اشکالی که همون نسبت به فرمایش بعض الاعلام بود که فرموده بودن ما ممکنه اگه نکته دوم باشه، نکته دوم جاری نیست در جایی که عربون در مقابل حق الفصل قرار بگیره، معاوضه بشه بین حق الفصل و بین عربون، و همینطور جایی که عربون در مقابل جامعه بین حق الفصل و جزء من الثمن باشه، این رو هم میشه درست کرد، این موارد رو میشه درست کرد، چون نکته دوم اینجا نمیاد. این قسمت اخیرش اشکالی داره، اشکال اینه که این که در مقابل جامعه عربون در مقابل جامعه بین جزء من المبی و حق الفصل قرار بگیره، این معناش اینه که متعلق عقد معلوم نیست که چیه، متعلق بی معلوم نیست چیه، مبی معلوم نیست چیه دیگه، جامع بین این دو هست، یعنی در حقیقت این قرار نگرفته دیگه، معلوم نیست مراد که مبی این در مقابل این سمن آیا همه مبی هست یا بعضی از این مبی در مقابل سمن هست و بعض دیگر در مقابل عربونه. این تردید در این جهت موجب مصادیق تردید در متعلق عقد در بی مبی حد حدودش باید معلوم بشه، سمن باید حد حدودش معلوم بشه. اینکه ما به صورت مردد و جامع بین احد الامرین این رو بخوایم مبی قرار بدیم، اینکه با این بی صحیح محقق نمیشه. این قسمت دوم که در مقابل جامع باشه یه اشکال زائدی داره که اشکال زائد عبارت از لزوم تردید در مورد عقد متعلق محل العقد و این هم خودش موجب بطلان معامله میشه. نه غیر از محل توافق از جهت نه اشکال زائد عرض کردم هست. نه ایشون فرموده بعد اشکال توافق حل میشه دیگه. کجا؟ در خصوص این که قرار نگرفت دیگه. توافق ما اینه که میگه خصوص این قرار بگیره. نه دیگه فرض کردی بر خصوص اون قرار نگرفت دیگه تا اینجوری که وقتی بر خصوص او قرار نگرفت دیگه تا حالت توافق پیدا نمیشه. حالا این بله این جمله معترضه بود برای که میدرد که فراموش بشه این حرف کردی، ولی بس در اینجا بود که در فقه العقود اومده که از صحیح حلبی نه تنها عدم جواز بیع العربون فیما فرضه که جزء من الثمن هست استفاده میشه، بلکه بالاتر میشه از صحیح حلبی استفاده کرد، عدم جواز عربون رو عقد العربون رو حتی در جایی که به عنوان جزء نباشه، به عنوان این عربون این بیعانه در مقابل حق الفصل قرار بگیره، این رو هم از صحیح حلبی میشه استفاده کرد. چطور؟ به این بله اون را در عبارت فقه العقود اینه که بل امکان اثبات و حرمت العربون الذي يخسره احد الطرفين وان لم يفرض جزء من الثمن، به نفس صحیح حلبی که قبلا گفته شده که ولو صحیح حلبی در مورد جزء ثمن ما اون بحث را کردیم، موردش را جزء ثمن قرار دادی، ولی میشه از صحیح حلبی فرمت بیع العربون در غیر مورد رو هم استفاده بکنیم. به چه بیان؟ به این بیان که در حقیقت همونطور که در مورد بیع ربوی در حرمت بیع ربوی اونجا گفته میشه که اونی را که از جهت لفظی به حسب ظاهر اولی استفاده میشه در حرمت قرض ربوی، اینی که در جایی که قرض باشه شخص زیادی بخواد بگیره، مقرض بخواد زیادی بگیره، این حرامه. ولی در اونجا گفته شده که متفاهم از این حرمت بیع حرمت قرض ربوی اینه که در جایی را که شخص به اون غرض ربوی ربا بخواد برسد از راه حیله دیگر اون هم جایز نیست. شارک این ربا را حرام کرده در قرض به خاطر اسمش که حرام نکرده، به خاطر واقعش حرام کرده، مقصده که در واقع بود. شارع در حقیقت با دلیل حرمت ربا خواست یک روش اقتصادی را به مؤمنین یاد بده، بله روش خاص اقتصادی رو به مؤمنین یاد بده که با از راه پول به خاطر عجل در پول نمیشه زیادی گرفت. حالا این را چه در ضمن قرض ربوی بخواد شخص ایجاد بکنه چه از راه معامله‌ای که نتیجهش همون قرض ربوی باشه، همونطور که در قرض ربوی تعدی میشه به هر معامله‌ای که نتیجه اقتصادیش همون قرض ربوی باشه، در روایت حرمت اقاله به وضیعه هم میشود این روایت بر بیان منهج اقتصادی خاصی در اسلام که عنوان اقاله خصوصیت نداره که بگیم که حتما اقاله به وضعیت این باشه که بعد از معامله اون جزی از ثمن در بخواد پیش بایه قرار بگیره. نه اون بله معاملات دیگر، اون مصادیق دیگه عمل اقتصادی که در نتیجه با اقاله به وضعیت موافق باشد
اونها هم مورد حرمت هست، اونها هم مورد حرمت هست. خب اینجا یکی از موارد در اقاله به وضعیه حقیقتش اینه که در مقابل فصل بخواهد یه پولی بگیره. خب اگر گرفتن پول در مقابل فصل به شرط در ضمن عقد باشه، یا چه در جایی که جزء ثمن باشه که اصلا مورد روایته، یا در جایی که جزء ثمن باشه به شرط که مورد روایت، البته صحیح لسان بوده، مورد روایت خود اقاله به قضیه بوده، از روایت حرمت اقاله به قضیه استفاده میشه هر عمل اقتصادی که نتیجه اون را داشته باشه، چه از راه شرط در ضمن عقد باشه که قبل از تحقق عقد بیان جزئی از ثمن را در مقابل او قرار بدن، چه جزئی از ثمن را در مقابل حق فصل قرار بدن، چه مال دیگه‌ای به عنوان جزء مال دیگه‌ای در مقابل فصل قرار بگیره، مال دیگه در مقابل فصل ولو به این که بگن که این مال را هبه بکن، یه مالی اگر هبه کردی یه مالی را، تملیک کردی یه مالی را به من فصل میکنم، ولو ثمن را تماما بهت برمیگردونم، ولی اگه مالی به من هبه بکنی من اون را معامله را فصل میکنم. اون حکمی که از حرمت اقاله به وضعیه به دست میآید این موارد را هم شامل میشه، یا در جایی را که به نحو جعاله این کار را کنه، بگه که اگر اقاله کردی این مقدار بهت پول میدم، با عنوان جعاله این کار را انجام بده، این موارد را هم میگیره. هر عمل اقتصادی، هر معامله‌ای که در نتیجه همین خصوصیت را داشته باشه که در نتیجه همین خصوصیت را داشته باشه که در مقابل فسخ کردن یه مالی به دست فاسق و اون مغیل، اون که اقاله کننده و فسخ کننده، به دست طرف مقابل غیر فاسق می آید، همه اینا را این روایت می گیرد. در ذی قل عقود ادعا این را ادعا فرموده، البته به این اشکال کرده، این را در نهایت قبول نکردم، ولی در جواب از مناقشه بعض الاعلام گفته میشه که خب اگر ما گفتیم متفاهم عرفی از دلیل نکته اول هست، با این تقریبی که در فقه العقود اومده نکته عرفی عام میشه به نحوی که حتی این موارد معاوضه بین حق فصل و عربون، یا معاوضه بین جامع که در کلام بعض الاعلام بوده و عربون، همه این موارد رو هم باید حکم به حرمت بکنیم. این اگه نکته تعمیم داشته باشه این موارد رو هم میگیره، منتها آیا در اینجا میشود به این تعمیمی که در فقه العقود اومده به این تعمیم ملتزم شد؟ این قسمت که در فقه العقود به عنوان ترقی ذکر شده که ما میتونیم از این روایت استفاده بکنیم، حرمت اخذ شیء مالی در مقابل عربون، این قسمت البته جای مناقشه داره، مناقشهش هم اجماله در مناقشه اینه، به اون توضیح مفصل در فقه العقود هم احتیاج نداریم، برای رفعیت از این تعمیم همین مقدار کافیه که بگیم که بله این روایت اونی را که روایت اقاله به وضعیه اون مقداری را که دلالت دارد اینه که جزی از ثمن در مقابل فصل قرار نگیره، حالا چه بدون شرط در زمان اقاله این عمل اتفاق بیفته، چه قبل از اقاله در خود عقد از قبل پیش بینی کرده باشن این را که اگر کسی بخواهد فصل بکنه جزی از ثمن رو باید برگردونه. اون مقداری که از روایت استفاده میشه عدم قرار گرفتن، عدم وقوع جزء من الثمن در مقابل این هست، اما اینکه هیچ مالی در مقابل حق فصل قرار نگیره ولو به نحو شرط، به نحو عوض نباشه، به نحو شرط هم هیچ مالی در مقابل حق فصل قرار نگیره، این رو نمیشه از دلیل استفاده کرد. این عمومی، این نکته عام به این سعهش این دو نیست که متفاهم از دلیل باشه، به خاطر اینکه مورد این دلیل معاوضه بین فصل و خود سمن هست، جزی از سمن هست، احتمال خصوصیت و موضوعیت در این مورد چون وجود داره، روی این حساب نمیشه حکم عام از این استفاده بشه که موارد دیگه‌ای که فسق در مقابل مال قرار میگیره همه اون موارد بشه حرام و باطل، چون با توجه به خصوصیت روایت این مقدار میشه استفاده کرد که فسق در مقابل سمن قرار نگیره، اما در مقابل هیچ مالی قرار نگیره اینو نمیشه از روایت استفاده کرد. روی این حساب در همون بله در کتاب اقاله در فتاوای فقها هم اینطور اومده که این را اگر بله در مبالی اقاله اگر اینجور قرار داد، اینجور واقع بشه اقاله، بعد از اینکه گفتن که اقاله به وضعیت جائز نیست، یکی از مسائلی که عنوان شده از جمله در منهاج مرحوم آقای خویی در مسئله 308 اینه که اذا بله جعل له مالا فی الذمه او فی الخارج لیغی له و ان قال له اغلنی و لک هذا المال او اغلنی و لک علی کذا نظیر الجعاله فالازهر از صحه. اگه در همون زمان اقاله بدون سبقش شرط اون شخص مشتری بیاد بگه که اگر این را اقاله کردی این مقدار بهت میدم، من بله همین لباس 100,000 تومانی رو بخوام، بگه که اگه اقاله کرد، اگه پس گرفتی 20,000 تومان بهت میدم، این را با عنوان جعاله یعنی عوض خود اقاله قرار بده، این را فهمیدن عیبی نداره. مسئله بعدیش اینه که اگر اقاله بکنه به شرط مال عین او عمل، کما قال للمستقیل اقل تو که به شرط ان تعطی یعنی کذا او تخید بله صوبی فقبله، اونم در مورد اقاله هم اگه به نحو مشروط باشه بگه اقاله میکنم ولی به شرط این که این مال خاص رو به من بدهی ببخشی یا این لباسم را خیاطت بکنی، این موارد هم جایزه. این که در این موارد گفتن جایزه چون اونی را که از دلیل حرمت اقاله به وضیع استفاده میشه نهایت چیزش همینه که در مقابل فصل سمن قرار نگیره، جزی از سمن قرار نگیره یا جزی از مبی قرار نگیره، بیش از این ما از روایت نمیتونیم استفاده کنیم. احتمال خصوصیت در این مورد چون وجود داره تعمیم قابل استفاده نیست. روی این حساب بر همین اساس هم گفتن که اگر در همین واقعولی هایی که در قراردادها اومده گفتن ما به این صورت میتونیم تصحیح کنیم در قولنامه هایی که می نویسن، یکی از چیزاش اینه که اگر بله هر معامله می نویسن که لازم هست کسی حق فصل را نداره، اگر کسی فصل کرد کنار کشید باید این مقدار پول بدهد، از این تعبیر به واقعولی می کنن. این به حسب صورت ظاهریش میشه جریمه، اگر کسی این کار را کرد، کسی فصل کرد باید این مقدار جریمه بده، به حسب صورت ظاهریش از قبیل جریمه، ولی این جریمه وجهی نداره. از چه جهتی بلاخره اینکه این مقدار جریمه بده، جریمه مورد از موارد نیست که فی حد نفسهی مورد جریمه باشد تاش با شرط قابل تیز باشه، ولی راه تصحیحش گفتن اینه که راه تصحیح واقعولی اینه که در حقیقت اینجور قرار بدن، در قرارداد اینجور بگنجونن در مواد این قرارداد که معامله لازم هست، هیچ یک از دو طرف نمیتواند فصل بکند مگر اینکه این مقدار پول بدهد که شرط خیار باشه، شرط فصل باشه. چون جعل خیار برای یک طرف یا برای طرف دیگر، برای هر دو طرف به نحو مطلق که عیب نداره. همونطور که به نحو مطلق میتوانن بگوین که مشتری تا دو سال میتونه معامله رو فصل بکنه، میتونن خیار را مقید قرار بدن، بگن که مشتری در جایی که در حالت خاصی مثلا این فصل را داره، اون حالت خاص، یک حالت خاص ممکنه مثلا بله کسادی بازار باشه، مثلا کسادی بازار باشه. یکی از حالاتم اینه که بگن که این مقدار پول رو هبه بکنه به من. این هبه کردن به طرف دیگر، این خودش عمل فی حد نفعی مشروعی هست. اون خیار مجعول لطرفین یا مجعول لعهد طرفین در این حالت خاص قرار داده میشه، میشه قید خیار. راه تصحیح و قولی اینه که این را به عنوان قید خیار قرار بدن. دو این حساب این به اصل اون مطلب میشه منتهیش، میشه ملتزم شد که یه چیزی به نام واقعولی در قرارداد گنجونده بشه، ولی نه از باب این که جزی از ثمن باشه تا مصداق اقاله به ودیعه باشه، یا از باب عوض جزء من الثمن، عوضیت جزء من الثمن در مقابل در حق الفصل قرار بگیره. خب اینم مربوط به این استدلال به سعیه حلوی که مورد اولش جایی بود که جزء من الثمن باشه، بعد تعدی شده به غیر اون. بعد خروج دیگه مسئله صلی الله علیه.